آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
علاقه مندان به آوای تیوال، درود بر شما. مهر ماه 95 هست، ما اومدیم خانه هنرمندان سالن استاد انتظامی پس از نمایش نان سالهای جوانی در خدمت احسان عرفانی عزیز هستیم، نویسنده و کارگردان نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان این آوا و امیدوارم حال همشون خوب باشه.
سپاسگزارم، امیدوارم که گپ و گفت خوبی داشته باشیم. از نوشتن این نمایشنامه شروع کنیم. از هاینریش بول اقتباس کردی، چرا تو میان رمان‌های هاینریش بول این یکی رو انتخاب کرده بودی؟
من پارسال توی دانشگاه شریف یه نمایشنامه دیگه ای از یه رمان دیگه ای از هاینریش بول اقتباس کرده بودم به نام آبروی از دست رفته کاترینا بولوم و حالا برام جذاب بود که این یکی رمانشه که یک فضای یه ذره متفاوتی نسبت به اون داره، از نظر اینکه یه فضای یه تم عاشقانه بعد از جنگ سختی کشیده ای داره. این فضاش خیلی واسه من جذاب بود و انتخاب اصلیم به خاطر فضایی بود که داشت به من منتقل میکرد، یک فضای عاشقانه آرامی که سعی کردم اینو تو اجرا منتقل کنم.
و اقتباست وفادارانه بوده؟
اقتباسم از نظر روند اتفاقها وفادارانه بوده، ولی صحنه های دیالوگی رو، صحنه هایی که دیالوگ برقرار میشه توش رو ما بازنویسی کردیم، دیالوگ اضافه کردیم، دیالوگ نوشتیم واسش و یه ذره چینش مونولوگ دیالوگ به وجود آوردیم دیگه توی روایتمون.
بسیار عالی. رمان های هاینریش بول در واقع تو ایران به خاطر اینکه حالا به فضای جنگ میپردازه یه خورده برای مخاطب جالب هست، از مضافرین که داره نگاه فلسفی و عمیق میکنه به مسئله اجتماعی. میخواستی بیشتر کدومی که از این مسئله بپردازی؟
ببین، در درجه اول واسه من اینجوری بود که یک آدمی چجوری میتونه بعد از جنگ، وقتی دچار اون فضای بعد از جنگ و به یه سری چیزها اجبار داره، یعنی مجبوره یه سری کارها رو انجام بده، مجبوره یه زندگی دیگه ای رو پی بگیره، چجوری این آدم ممکنه که زندگیش دچار تغییری بشه؟
پس به مصائب مشکلات پس از جنگش.
آره دیگه.
روی کردس بوده.
آره، و اینکه اون تغییره چجوری میتونه اتفاق بیفته و توی رمان اینجوریه که عشق میتونه این قضیه رو تغییر بده، این آدمو عوض کنه، به این فکر کنه که واقعا اعمالش رو، آیا این روش زندگی که داره درسته واسش یا نه، آیا باید یه راه دیگه ای پیدا کنه یا نه، و این شجاعت رو بهش میده که اوکی من میرم سعی میکنم یه راه دیگه پیدا کنم، اون گذشتمو سعی میکنم دور بریزم، اون گذشتم داره منو دست و پامو میبنده.
بسیار عالی. احسان عزیز، من یه سری از کارهای قبلی تو حالا نام میبرم، مثل درباب تفریحات سالم و ناسالم، استخوانهایی که خاک کردیم.
بله. درسته؟ بله.
میخوام ببینم که این نمایشی که الان روی صحنه داری چقدر همراستا هستش با اونها، از نظر فضا، از نظر اجرا، از نظر سبک حالا نوشتاری خودت.
ببین،
یا یه تجربه جدیدی بوده برای خودت؟
من یکی دوتا کار قبل از این توی این فضا کرده بودم ولی به اجرای عموم نرسیده بوده، مثلا توی جشنواره های مختلف دانشگاهی اجرا رفته بودن، ولی در مورد اون کارهایی که اجرای عموم رفتن، اونا خیلی مدل دیالوگ نویسیش و نوع ارتباط اجتماعیشون با این داره فرق میکنه یه ذره. اونا دارن خیلی یه سبک خشونت گروتسکی رو نشون میدن، رفتار آدم ها رو وقتی که فقط خودشون واسهشون اهمیت دارن بیشتر دارن نشون میدن، ولی این داره به رابطه میپردازه، اینکه حالا رابطه چجوری آدم اگه خودشو به یه رابطه بسپره میتونه تغییر بکنه. یه تفاوت اصلی اینه که اونا خیلی دارن یه سیستم فردگرایانه، یعنی فقط خودم رو پیش میگیرن، در حالی که این داره سعی میکنه نشون بده که آیا رابطه میتونه تغییر ایجاد بکنه یا نه.
بسیار عالی. برسیم به شخصیت های این نمایش. دو کاراکتر اصلیش فندریش و هدویک. اینکه حالا خواستی این شخصیت هایی که رمان هستن، در قالب رمان تعریف شدن، رو به صورت نمایشی در بیاری که کار خیلی سختی هم هستش، میخواستی چه وجهی به این شخصیت ها ببخشی؟ حالا درونگراشون کنی، برونگراشون کنی، یا در قالب سیاه و سفید خاکستری در بیاری؟ البته خاکستری بودن فندریش بکنم تو طراحی لباسش تا حدودی بارز شده، حالا نظر خودتو بشنوی.
ببین، شخصیت اصلی ما خب فندریشه، و توی نمایشنامه آدم ها دنبال این میگردن که اون شخصیت اصلی چه اتفاقی واسه داره میفته، چه کنشی داره واسه شخصیت اصلی اتفاق میفته. و توی این نمایشنامه اتفاقا توی رمان شخصیت هدویگ خیلی سفیده و بقیه شخصیت ها یه ذره سیاه‌ترن، در حالی که ما اینجا سعی کردیم که همه رو یه ذره خاکستری تر بکنیم، یعنی یه ذره مدرن تر بهشون نگاه کنیم. اینجوری نباشه که فقط حقو بدیم به مثلا فندریش یا به اون شخصیتی که سفید تره. و از این بابت سعی کردیم که یه ذره وضعیت رو مدرن تر بکنیم از نظر نوع شخصیت پردازی.
چقدر شخصیت‌های نمایشی حالا مطابق هستن با شخصیت‌های خود رمان‌های هانریش بول که یه شخصیت‌های تقریباً وامونده و شکست خورده و بی‌قلقش و ساده‌ن؟ چقدر این روی کرده داشتی نسبت بهشون؟
این شخصیت، اون دوتا شخصیت اصلیم که با هم دیگه ارتباط برقرار می‌کنن تا حد خیلی زیادی همین جوری‌ان. یعنی فندریش ما یک آدمیه که فکر می‌کنه داره زندگی خوبی می‌کنه، ولی وقتی با یه نفر دیگه مواجه میشه به این نتیجه میرسی که نه، شاید واقعا اون زندگی خوبی نبوده و اون اجباری که شما گفتین رو خیلی بیشتر توی خودش احساس میکنه، اون اجباری که داره جامعه بهش تحمیل میکنه و حالا چجوری میتونه یه ذره از جامعهش فاصله بگیره.
میخوام بپردازیم به کنش نمایشه، این که در واقع کنش به نظر میشه بین هنریش و هدویگ رخ میده. به نظر خودت چه چیزی تو شکل‌گیری این کنش موثره؟ جنگ، قحطی یا عشق؟
البته من یه ذره مخالفم، چون به نظرم کنش اصلی ما داره بین فندریش و اولا رخ میده. میدونین اون یه اتفاقیه که باعث میشه رابطه این با یه آدم دیگه ای خراب بشه و در نتیجه اتفاق اصلی اون بین فندریش و اولاست و اینکه اینا چجوری دارن واکنش نشون میدن نسبت به این قضیه.
و شما کنش رو در واقع در نامزد فندریش میدونید؟
آره، در چیزی که داره خراب میشه میدونم، نه در چیزی که داره شکل میگیره. این شکل گیریه روی اون خراب شدن تاثیر داره، اون خراب شدن اصل قضیه است.
و خب تحول شخصیت فندریش رو به کدوم یکی از این کنش ها بسپاریم؟ کنشی که خودت مد نظرته یا اون چیزی که حالا تعبیر اشتباه من بوده؟
نه قاعدتا اینجوری نیست که میدونی صرفا تفسیرهای مختلفه. یعنی ممکنه برای شما اینجوری باشه که آره این آدمه داره با یکی دیگه ارتباط برقرار میکنه، این داره رو همه چی تأثیر میذاره، پس این کنش اصلیه. در اینکه من میگم یه گذشته وجود داره، مثلا اون کنش اصلیه بعد اینجوری داره تغییر پیدا میکنه. بعدم ما توی قضیه کنش نمایشی خیلی سعی نکردیم توی این نمایش کنش وحشتناکی، یعنی شخصیت ها منفجر بشن. بیشتر سعی کردیم یه فضای آروم عاشقانه رو شکل بدیم که تماشاچی یهو وارد یه فضای آروم عاشقانه بشه. مثالش میشه این سگانه بیفور سانرایز، بیفور سانست، بیفور میدنایت. میدونی
بله.
توی اون هیچ کنش نمایشی وجود نداره. توی فیلمم در خیلی از لحظه ها این دوتا آدم دارن با هم حرف میزنن، ولی تماشاچی به اون حرفا گوش میده و میره توی یه عمقی، توی عمق رابطه اینا. این چیزیه که من دلم میخواسته بهش برسم، ممکنه رسیده باشم، ممکنه یه درصدی رسیده باشم. همیشه نسبیه دیگه قضیه، به میزان تمرین بستگی داره، به خیلی چیزا بستگی داره. آره
احسان عزیز، طراحی صحنه رو مینیمال در نظر گرفته بودی؟
درست.
و در این حال برای من نوعی تماشاگر تداعیگر یک لابیرنت بود، لابیرنتی که هم میخواد انسانها رو به هم برسونه هم میخواد نرسونه. یه توضیح بده در مورد طراحی صحنه.
مسئله اصلیمون الان اینه که حالا من یه ذره بیرونی تر نگاه میکنم، یعنی توضیح فنی بهتون نمیدم. ما خیلی امکاناتمون کمه. میدونین توی بعضی از سالن‌ها ما اونقدر امکاناتی نداریم که بخوایم یه چیز عجیبی خلق کنیم. اگه مثلا من این کارو توی یه سالونی با امکانات خیلی بیشتر اجرا می‌بردم که فقط خودم تو اون سالن بودم، این لابیرنت رو ممکن بود حفظ کنم، ولی خیلی بیشتر میتونستم فضای بیشتری بدم به قضیه.
بعد بیشتری میگرفت.
بعد بیشتری قضیه میگرفت. فضا داشتیم، نور داشتیم، اتفاقای عجیب غریبی داشتیم. در که سالن‌ها الان خیلی امکاناتشون محدود شده و شما میدونید هر مثلا سالن 3 تا اجرا داره توش میره.
من جمله همین سالن
و ما مجبوریم که خیلی این مینیمال بودن حتی یک بخشش جبری میشه. میدونی؟ یعنی ممکنه که
اگه همین جبر خودش خلاقیت میاره
و همین جبر باعث میشه که حالا ما ببینیم امکاناتمون اینه، در حد امکاناتمون میایم آره این لابیرنت رو خلق میکنیم، فضاهای مختلف خلق میکنیم، به شکلهای مختلف خلق میکنیم، برای اینکه بتونیم توی همین جبرمون حداقل تصویرهای مختلفی از آدم ها به تماشا چی بدی.
سوال پایینی من در مورد تکثیر شخصیت هدویک بوده در قالب چهار زن دیگه این نمایش، سه
درست.
زن دیگه علاوه بر خودش.
درست.
حالا میخوام نظر خودتو بدونم که دراماتورژی نمایشنامه تو رو به این سمت برده.
این قضیه اینه که وقتی من یه اقتباسی میام از هاینریش بور بردارم، اصلا دلم نمیخواد که فقط همون چیزی که هاینریش بور داره اتفاق میفته تو رمانشو داشته باشم. یعنی سعی میکنم که ذهنیت خودم و جهان‌بینی خودم رو با اون آدم مخلوط کنم و در راستای نمایشمون که این تغییر است واسه این شخصیته، توی دراماتورژی به این نتیجه رسیدیم که خیلی این اتفاق خوبیه که و تغییر این شخصیت‌ها رو بیشتر نشون میده که یهو همه زنهای دیگر رو هم شبیه شخصیت اصلیمون ببینه و این چیزی بود که آره تو دراماتورژی اضافه شد به خاطر اینکه سعی کردیم از جهانبینی خودمون یه ذره یه چیزی اضافه کنیم که یادم که میاد رمان رو میخونه فقط با رمان مواجه نشه.
بسیار عالی. سوالات من به پایان رسید. اگه گفته ای در خصوص نمایش دارید در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. نکته خاصی نمونده، فقط این که الان خیلی فصل شلوغیه. یعنی خیلی جالبه که امروز که شما دارین ما هم مصاحبه میکنین 18 تا نمایش توی تهران با هم دارن شروع میشن.
اتفاق خوبیه.
اتفاق خوبیه، خیلی اتفاق خوبیه و من امیدوارم که همه اون سالونا پر برن و به تعداد تماشاچیامون مدام اضافه بشه، چون اتفاق از اون بابت خوبه که تماشاچی امکان انتخاب پیدا میکنه، ولی از اون بابت بعدی که به تعداد تماشاچی تئاتر ما خیلی خیلی داره به ندرت اضافه میشه، میدونین؟ و برای ما که مسائل مالیمون نه بودجه خاصی داریم نه همه اینها، یه فشار عجیب غریبی میاد دیگه. ولی در نهایت من خیلی امیدوارم که همه اون سالن ها که خیلیشون دوستای خود منن، توی قشقایی، توی پالیس، توی همه اینا دوستای نزدیک خود منن، همه اونا اجراشون پر برن و اتفاق خوبی واسه همون بیفته.
یه بالانس بین سالن ها و تماشاگر برقرار بشه.
آره آره.
بسیار علی. از احسان عرفانی عزیز برای حضورش در این گپا گفت بسیار سپاسگزارم. در ادامه اجراهاش 17 اجرای دیگه داری؟
آره 17 اجرای دیگه داریم و از همه شنونده‌ها دعوت میکنم که بیان اجرای ما رو ببینن.
همه شنوندگانم دعوت شدن، براش آرزو موفقیت میکنم. من آریا راغب کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.